صفحه 388 گفت به جز این یکی خیلی قدیمیه، شاید مصری باشه و اگه به خاطر وضع این الماس ها نبود ارزشی نمیشد براش تعیین کرد. به هر حال یه جور ارزش تاریخی داره. اما سنگ های جواهرهای دیگر، یاقوت های ارغوانی، زمرد ها، یاقوت های سرخ، اینو شمسا همه بدون رد خود بدلی هستند. جواهر فروش همونطور که آنها را جمع میکرد تا به دست زن بدهد گفت بدون شک اینها اصل بودند، اما انقدر نسل به نسل گشتند که سنگهای اصلیشون گم شده و به جاشون شیشه کار گذاشتند. لاسارا زیر دلش زد، نفس عمیقی کشید و جلوی وحشت خود را گرفت. فروشنده او را تسلی داد، از این اتفاقا پیش میاد خانم. لاسارا خود را جمع جور کرد، گفت میدونم، برای همین که میخوام از دستشون راحت بشم. احساس کرد که دیگر نقش بازی نمی کنم و مجددا به خود آمد. بدون درنگ بیشتر دکمه های سردست، ساعت جیبی، سنجاق های کراوات، مدال و نشان های طلا و نقره و بقیه جواهرات کمبه های رئیس جمهور را از کیف دستیش بیرون آورد و روی میز چید. جواهر فروش گفت اینها هم هست؟ لاسارا گفت تمامشون. بهای جواهرات را به فرانک سوئیس دریافت کرد. پولها انقدر نو بود که زن ترسید انگشترش از مرکب تازه لک شد. اسکناس ها را گرفت بیان که بشمارد. خداحافظی جواهر فروش در آستانه در همچون سلامو با آب و تاب بود. مرد همانطور که در شیشه ای را برای او نگه داشته بود برای لحظه جلوی زن را گرفت، گفت خانم به عرضتون برسونم که من تو برج دلف به دنیا آمدم. اوایل آن شب هومرو و لاسارا پول را به هتل بردم. بعد از حساب‌های بیشتر متوجه شدند که به مقدار کمی پول دیگر نیاز دارم و این بود که رئیس جمهور حلقه ازدواج، ساعت و زنجیر و دکمه های سردست و گیره کراواتش را تک تک باز کرد و روی تخت گذاشت. لاسارا حلقه را پس داد، گفت این یکی رو نه، یه همچین یادگاری فروشی نیست. رئیس جمهور حرف او را زمین نگذاشت و حلقه را به انگشت کرد. لاسارا ساعت و زنجیر را نیز پس داد، گفت همین و هم همینطور. رئیس جمهور نپذیرفت، اما زن سر جایش گذاشت. توی سوئیس کی ساعت فروخته؟ رئیس جمهور گفت ما که فروخته ایم. بله اما نه ساعت، ما طلا فروخته ایم. رئیس جمهور گفت این هم طلاست؟ لاسارا گفت بله، چون ممکنه بدون جراحی زنده بمونید، اما به ساعت همیشه نیاز دارید. زن عینک دور طلایش رو نیز نگرفت، هرچند عینک دیگری با دسته لاک پشتی داشت. زن قطعه‌ها رو توی دست گرفت و به همه تردیدهای رئیس جمهور پایان داد، گفت راستش همینها کافیه. پیش از رفتن لباسه مرطوب رو بیان که با مرد مشورت کند از روی بند برداشت تا توی خانه خوش کند و اتو بزند. سوار موتور گازی شدم. هومرو میراند و لاسارا پشت سر او نشسته بود و دستایش را اطراف کمر او حلقه کرده بود. چراغ‌های خیابان در روشنایی ارغوانی رنگ شفق تازه روشن شده بود. باد آخرین برگ‌ها را فرو ریخته بود و درخت‌ها به فسیل‌های اولیان شبیه بودند. کامیون یدک کشی از کنار رون می‌گذشت. صدای رادیو را تا آنجا که می‌شد بلند کرده بودند و خیابان‌ها را با جویباری از موسیقی می‌آکم. جورج براسانس می‌خوان. نرد را خوب نگه داره یار، که زمان در گذر است ای دلدار. آن زمانی که چنان چون آتیلاست، آتیلا وحشی و هار، که به هر خطه که اسبش تازید دیگرش عشق نخواهد روی پنوشت. برگردان به شعر فارسی از محمد حقوقی میم. متن اشعار به زبان فرانسوی میم. ادامه متن. هومرو و لاسارا مسهور از نوعی ترانه و تداعی عطر سمبول بیان که چیزی بگوین در سکوت می رفتن. پس از مدتی زن ظاهرا از خوابی طولانی بیدار شد، گفت مردشو این دنیا رو ببرن. چی شده؟ لاسارا گفت پیرمرد رو میگم، چه زندگی سگیه داره. جمعه بعد 7 اکتبر رئیس جمهور 5 ساعت زیر عمل جراحی بود و دنبال آن موضوع همچنان مثل گذشته مشکوک باقی ماند. با همه اینها تنها تسلی خاطر این بود که هنوز زنده است. پس از 10 روز او را به اتاق در کنار بیمارستان دیگر منتقل کردم. با هومرو و لاسارا به عیادتش رفتم. آدم دیگری شده بود، گیج و منگ و تکیده. موهایش که آنقدر از آن باقی نمانده بود با هر تماس بالش ریزش پیدا میکرد. تنها چیزی که یادآور حضور گذشته او بود ظرافت و نرمی دستهایش بود. اولین تلاش او برای راه رفتن، آن هم به کمک 2 عصای طبی، غم به دل آدم می نشاند. لاسارا به عنوان همراه کنارش ماند و شبها کنار تختش خوابید تا از این یک پرستار خصوصی صرف جویی شد. یکی از بیماران اتاق شب اول را از وحشت مرگ با جیغ و داد سپری کرد. این شبهای بی‌پایان آخرین ذخیره های مالی لاسارا را به انتها رساندند. رئیس جمهور 4 ماه پس از ورودش به ژنو از بیمارستان مرخص شد. هومرو مسئول موشکاف وجوه اندک رئیس جمهور صورت حساب بیمارستان را پرداخت و با آمبولانس خود و به یاری کارکنان دیگر بیمار را به طبقه 8 برد. او را در اتاق بچه‌ها خواباندم که به هیچ وجه به رضایت او نبود. رفته رفته به دنیای واقعیت پا گذاشت. با سختگیری نظامی وار به نرمش پرداخت و توان از دست رفته را برگردانم و تنها با کمک عصای خود راه می‌رفت. اما حتی با کت و شلوار قدیمی خود، نه از ظاهر با وقار و نه رفتار آن آدم سابق نبود. از ترس زمستانی که گفته میشد بسیار سرد است و در واقع دشوارترین زمستان سرتاسر قرن بود و برخلاف اندرز پزشکان که میخواستند مدت بیشتری او را زیر نظر داشته باشند، تصمیم گرفت روز 13 دسامبر با کشتی از مارسی حرکت کند. در آخرین لحظه معلوم شد که پول کافی برای سفر ندارد و لاسارابیان که به شوهرش بروز دهد، سعی کرد کمبود را با ناخنک دیگری پسنداز بچه‌ها کامل کند. اما مبلغ از حد انتظارش کمتر بود. در این وقت بود که هومرو اقرار کرد بدون مشورت با او و با استفاده از پسنداز صورت حساب بیمارستان را تسویه کرده است. لاسارا که حرفی نداشت گفت خب پس اینطور بگیم که پسر بزرگمونه. 12 دسامبر توی بوران شدید او را بر قطار مارسی سوار کردم و وقتی به خانه رسیدم نامه خداحافظی او را روی میز پاتختی اتاق بچه ها دیدم که در کنارش حلقه ازدواج خود را برای باربارا گذاشته بود، همراه با دستبند جشن عروسی همسرش که هیچ گاسه‌ای نکرده بود بفروشد. من این ساعت و زنجیرش را برای لاسارا. از اونجایی که روز یک شنبه بود، عده‌ای از همسایه‌های کارائیبی که از روز باخبر شده بودند همراه با یک ارکستر چنگ نواز اهل وراکروز به ایستگاه گورناون آمدند. رئیس جمهور با وجود شال چند رنگ لاسارا و آن پالتو که برایش گشاد شده بود سرفه میکرد، اما با وجود این در فضای باز آخرین واگن ایستاد و تکان دادن کلاهش توی بادی که به شدت میوزید خداحافظی کرد. قطار تازه داشت سرعت میگرفت که هومرو به صرافت افتاد. عصای رئیس جمهور هنوز در دست اوست. تا انتهای سکو دوید و عصا را محکم پرتاب کرد تا بگیرد، اما عصا زیر چرخ ها رفت و خورد شد. لحظه وحشتناکی بود. آخرین چیزی که لاسارا دید دست لرزان رئیس جمهور بود که دراز شد عصا را بگیرد، به آن نرسید و نیز چالاکی ممیز قطار که موفق شد شال پیرمرد برف‌پوش را بگیرد و او را توی هوا نجات بدهد. لاسارا وحشت زده به طرف شوهرش دوید و سعی کرد با وجود چشمان اشک‌آلود بخندد. بلند گفت خدایا هیچ چیزی نمیتونه جون این پیرمرد رو بگیره. طبق تلگرام تشکرآمیز بالا بلندش صحیح و سالم به خونه رسیده بود. یک سالی خبر از اون نرسید. سرانجام زن و شوهر نامه دستنویس 6 صفحه‌ای دریافت کردند که خبر از تغییر حال او میداد. درد باز با شدت گذشته و در وقتهای معین شروع شده بود، اما او بران شده بود که اعتنایی نکند و با زندگی بسازد. امسزر شاعر از سوی دیگری که مروارید نشان بود به او داده بود، اما او تصمیم گرفته بود دست نگیرد. 6 ماه بود گوشت و انواع جانداران صدفدار میخورد و این توان را پیدا کرده بود که روزانه تا 20 فنجان از تلخترین قهوه ها را بنوشد، اما دیگر از خواندن فنجان ها دست برداشته بود چون پیشبینی ها درست از آب در نیامده بود. روزی که پا به 75 سالگی گذاشته بود 2-3 گیلاسی مشروب برنج و ناب مارتینیک نوشیده بود که به حالش ساخته بود و کشیدن سیگار از سر گرفته بود. البته حالش بهتر نشده بود، اما احساس هم نمی کرد که بدتر شده باشد. با همه اینها علت نگارش نامه این بود که احساس کرده بود وسوسه می شد به عنوان رهبر یک نهضت اصلاحگر به میهنش برگردد، صرفاً با هدف اطلاع کشور، حتی اگر تنها چیزی که به دست آورد افتخار ناچیز جان ندادن در بستر باشد. و نامه با این جمله به پایان رسیده بود که به این ترتیب سفرم به ژنو معالندیشانه بوده است. جوان 1979 صفحه 395 ماریا دوس پراسرس. مأمور بنگاه کفن و دفن آنقدر سر وقت آمده بود که ماریا دوس پراسرس هنوز حوله پالتویش رو در نیاورده و بیگودی های سرش رو باز نکرده بود و تنها فرصت کرد گل سرخی پشت گوشش بگذارد تا ظاهر زشتش اندکی کاسته شد. وقتی در را گوشید برخلاف تصورش که همه کاسب کارهای کفن و دفن را آدم های مفلوکی می دانست، با جوان کمروی روبرو شد که کت پیچازی پوشیده بود و کراواتش نقش و نگار پرنده های رنگ و رنگ را داشت. بنابراین از ظاهر خودش بیشتر بدش آمد. مرد با وجود بهار پیشبینی ناپذیر بارسلون و باد و باران اوریبش که از هوای زمستان کمتر قابل تحمل از پالتو نپوشیده بود. ماریا دوس پراسرس که بدون توجه به وقت و ساعت از مردهای زیادی پذیرایی کرده بود، بسیار به ندرت مثل امروز دست و پایش رو گم کرده بود. تازه پا توی 76 سالگی گذاشته بود و به درش افتاده بود که پیش از عید کریسمس میمیرد، اما با وجود این چیزی نمانده بود در را ببندد و از مامور بنگاه کفن و دفن بخواهد که یک لحظه صبر کند تا او لباس بپوشد و آنطور که برازنده مرد است از او پذیرایی کند. اما فکر کرد که مرد توی پاگرد تاریک پلکان از سرما یخ میزند و برابر این گذاشت وارد خانه شد. گفت: میبخشین که سر و وضع آشفته‌ای دارم، آخه من بیش از 50 ساله توی کاتالونیا زندگی میکنم و این اولین باره که میبینم کسی به موقع سر قرار اومده. زن به زبان فصیح کاتالانی صحبت میکرد که کما بیش از واژه‌های کهن مایه داشت، هرچند آدم آهنگ زبان پرتغالی او را که از یاد برده بود احساس میکرد. با همه سن و سال آن بیگودی‌های فلزی، هنوز زن دورگه سرزنده باریک اندام با گیسوان افشان و چشمان اصلی عاری از ترحمی که مدت‌ها بود دیگر برای هیچ مردی دل نمی‌سوزاند. مأمور بنگاه کفن و دفن که روشنایی خیابان چشمش را زده بود حرفی نزد، تنها تخت کفشویش را با پادری کنف هندی پاک کرد و دست زن را بوسید و تعظیم کرد. ماریا دوست پراسر رئیس با خنده گستاخانه که به ریزش تگرگ میماند گفت: شما سر و شکل مردهای روزگار جوانی منو دارید، بفرمایید بنشینید. مرد هرچند توی این شغل تازه کار بود، آنقدر سررشته داشت که در ساعت 8 صبح انتظار چنین برخورد گشاده رویانه‌ای را نداشته باشد، به خصوص از جانب پیرزن سنگدلی که انگار از دیوانه‌خانه در کشورهای آمریکای لاتین گریخته باشد. این بود که در فاصله یک قدمی در مانده بود و نمی‌دانست چه چیزی بگوید. ماریا دوست پراسر رئیس پرده‌های مخملی سنگین پنجره‌ها را کنار زد. روشنایی ضعیف ماه آوریل تا گوشه‌های اتاق که با دقت چیده شده بود و بیشتر به ویترین عتیق فروش شبیه بود تا اتاق پذیرایی می‌رسید. اشیای اتاق برای استفاده کارهای روزانه چیده شده بود. تعدادشان نه آنقدرها زیاد بود و نه کم. هر کدام را با چنان سلیقه‌ای در جای طبیعی خود گذاشته بودم که به سختی می‌شد در شهری به قدمت و مرموزی بارسلون خالی به آن راحتی پیدا کرد. مرد گفت: عذر می‌خوام، من اشتباهی در این خونه رو زدم. زن گفت: کاش اینطور بود، اما مرگ اشتباه نمی‌کنه. مأمور نموداری را روی میز اتاق ناهارخوری پهن کرد که با آن توهای زیادش به نقشه دریانوردی شبیه بود. قطعه‌های نمودار به رنگ‌های مختلف بود و در هر قطعه رنگی ضرب‌های متعدد و ارقامی به چشم می‌خورد. ماریا دوست پراسر رئیس نقشه کامل گورستان وسیع مونت خویش را جلوی روی خود دید و وحشتی که از زمان‌های دور مایه می‌گرفت به یاد گورستان ماناوس افتاد که زیر باران ماه اکتبر خوک‌ها در میان گورهای گمنام و آرامگاه‌های آدم‌های حادثه‌جویش با شیشه‌های رنگی فلورانسی شلپ شلپ می‌کردند. یک روز وقت دختری کوچکی بود، رودخانه آمازون سیلاب گرفته به صورت باتلاق تهوع آوری در آمده بود و توی حیات خانهشان تابوت‌های شکسته‌ای را دیده بود که تک کهنه و موهای مرده‌ها از شکاف‌هایشان پیدا بود. این خاطره سبب شده بود که تپه مونت‌خویچ را به عنوان آرامگاه نهایی‌اش انتخاب کند و گورستان کوچک سانگرواسیو که نزدیک‌تر و آشناتر بود. زن گفت: من یه جایی رو می‌خوام که سیلابگیر نباشه. مأمور با چوب اشاره تاشو که مثل خودنویس همه جا توی جیبش بود به جای روی نقشه اشاره کرد. هیچ اقیانوسی توی این دنیا تا این ارتفاع بالا نمیاد. زن قاب بندی های رنگ و رنگ رو به دقت کاوید و در ورودی اصلی و سه گور کنار هم یک شکل گمنامی رو پیدا کرد که بوئناونتو را دوروتی که توی جنگ داخلی کشته شده بود و دو رهبر دیگر آنارشیست تویشان دفن شده بودند. هر شب یک نفر با مداد، با رنگ، با زغال، با مداد ابرو و یا با لاک ناخون نام آنها را روی سنگ گورهای بدون اسم می نوشت و هر روز صبح نگهبانها اسمها را پاک می کردن تا کسی بو نبرد که چه کسی زیر کدام سنگ گور خاموش دراز کشیده. ماریا دوست پراسر رئیس توی تشییع جنازه دوروتی که غم‌انگیزترین و پرهیاهوترین تشییع جنازه بود که بارسلون به خود دیده بود حضور پیدا کرده بود و دلش می خواست توی گوری نزدیک او دفن شود، اما جای خالی نبود و به هر جای ممکن رضایت داد و گفت: به این شرط که نخواهی منو توی یکی از این قطع زمین های 50 ساله‌ای که مثل صندوق های اداری پست خونه خونه است روی دیگرون چال کنین. سپس با یادآوری خواسته اصلیش گفت: مهمتر از همه من میخوام خوابیده دفن بشم، چون در مقابل آگهی تبلیغاتی گورهای پیش فروش شده که همه جا را پر کرده بود شایعی بر سر زبانها بود که حاکی بود آدمها را به خاطر صرفه‌جویی در جا توی این گورها به صورت عمودی دفن می‌کنند. مأمور با دقت کسی که یک سخنرانی را به خاطر سپرده و بارها تکرار کرده توضیح داد که این داستان دروغ شاخداری است که بنگاه‌های کفن و دفن قدیمی از خودشان درآورده‌اند تا فروش گورهای اقساطی بی‌سابقه را بی‌اعتبار کنند. همانطور که حرف می‌زد تقیه محتاط خفیف به در خود و مرد با کمی تردید درنگ کرد، اما ماریا دوست پراسرس اشاره کرد که ادامه بدهد و با صدای آهسته گفت: نگران نباشین نویه. مأمور حرفش را از جایی که قطع کرده بود از سر گرفت و ماریا دوست پراسرس از توضیح و احساس رضایت کرد، اما پیش از گشودن در میخواست مجموعی تفکراتی را که در طول سالها از زمان سیلاب مشهور ماراوس در ذهن پرورانده بود با تمام جزئیات یک جا بر زبان بیاورد. این گفت: منظورم اینه که من جایی میخوام سرم و زمین بذارم که در خطر سیل نباشه و در صورت امکان تابستونها زیر سایه درخت باشه و جایی باشه که بعد از یه چند وقت نیان منو در بیارن بندازن تو آشغالها. زن در جلو را گشود و سگ کوچکی خیس از بران وارد خانه شد که ظاهر بیبند و بارش با بقیه خانه مناسبتی نداشت. سگ از گردش صبحگاهیش توی محله برگشته بود و همین که پا به خانه گذاشت ناگهان دچار هیجان و دلاشوبه شد. روی میز پرید، دیوانه وار شروع کرد به پارس کردن و چیزی نمانده بود نقشه گورستان را با پنجه‌های گلالودش از میان ببرد. یک نگاه چپ از طرف صاحبش کافی بود تا جلوی کار ناسنجیده‌اش گرفته شد. زن بیان که صدایش را بالا ببرد گفت: نوی بیا پایین. از اون بالا پنوشت در مست به زبان کاتالانی میم ادامه مست. حیوان خود را پس کشید، بهت‌زده به زن نگریست و دو قطره اشک درخشان از پوزش فرو غلطید. سپس ماریا دوست پراسرس باز ششدانگ حواسش رو جمع مأمور کرد و او را دید که ماتش برده. مرد با تعجب گفت: عجب، گریه کرد. پنوشت در مست به زبان کاتالانی میم ادامه مست. ماریا دوست پراسرس با صدای آهسته عذرخواهی کرد گفت: علتش اینه که وقتی این وقت روز کسی رو توی خونه میبینه عصبانی میشه. اینو هم بگم که وقتی پا تو خونه میذاره بیشتر از مردها علاقه نشون میده، به استثنای شما که رفتارتون فرق میکنه. مأمور گفت: صاحب مرده گریه کرد. سپس به صرافت افتاد که ادب رو رعایت نکرده، بنابراین سرخ شد و عذرخواهی کرد: منو ببخشید، آخه تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، حتی توی فیلم ها. زن گفت: هر سگی آموزش ببینه از عهده این کار برمیاد. اما صاحبان سگ‌ها به جای این کارها یه عمر وقت صرف میکنن چیزهایی به سگ‌ها یاد بدن که ذلیلشون کنه، مثل چیز خوردن از توی بشقاب‌ها یا انجام دادن اون کاراشون در وقت و جای معین. اما کارهای طبیعی رو بهشون یاد نمیدن تا اونها لذت ببرن، مثل خندن یا گریه کردن. کجا بودیم؟ کارشان کعابیش تمام شده بود. ماریا دوست پراسرس به تابستان‌های بدون درخت نیز رضایت داد، چون سایه تنها درختان گورستان به مقامات دولتی اختصاص داشت. از طرف دیگر شرایط و مفاد قرارداد با هم همکاری نداشتند، چون زن می‌خواست در ازای پرداخت نقدی از تخفیف استفاده کند. تنها وقتی که کاسب کار کارش تمام شد و مدارکش رو توی کیف جا داد، دقیق‌تر به اتاق نگاه کرد و از محیط افسونگر و دلاویزی اتاق مسحور شد. نگاهی دوباره به ماریا دوست پراسرس انداخت، گویی برای اولین بار بود که به او مینگریست. گفت: اجازه میدین یه سوال نامعقول ازتون بکنم؟ زن همراه او تا دم در رفت گفت: البته، در صورتی که به سن و سال من مربوط نباشه. مرد گفت: من عادت کردم حرفه افراد و از روی وسایل خونه‌شون حدس بزنم، میخواستم ببینم شما چه کارین. ماریا دوست پراسرس که جلوی خنده‌اش رو میگرفت گفت: پسرم، من نشمم، نکنه حالا دیگه از سر و شکلم نمیشه اینو فهمید. مأمور سرخ شد و گفت: متاسفم. زن که دست او را میگرفت تا با در برخورد نکند گفت: من بیشتر متاسفم، ما مواظب باشین پیش از اون که منو آبرومندانه دفع کنین سرتون رو نشکنین. زن همین که در را بست سگ کوچولو را بلند کرد و به نوازش او پرداخت و با صدای زیبای آفریقاییش با سرود بچه هایی که صدایشان از مهد کودک همجوار خانه او بلند بود هم آواز شد. سه ماه پیش در خواب برایش روشن شده بود که میمیرد و از آن وقت به بعد احساس میکرد که به این بچه ساکن انزوایش نزدیکتر شده. تقسیم اموال و تعیین محل جسدش را که باید پس از مرگ انجام میشد با چنان دقتی راستوریز کرده بود که میتوانست در لحظه بمیرد بیان که اسباب ناراحتی کسی را فراهم کند. او به اختیار خود با ثروتی که ذره ذره بر هم نهاده بود بیان که چیزهای زیادی را قربانی کند خودش را بازنشسته کرده و خانه نهاییش را همان شهرک قدیمی و تحسین برانگیز گراسیا تعیین کرده بود که دیگر مدتها بود بارسلون رو به گسترش آن را بلعیده بود. آپارتمان طبقه دوم مخروبه را با آن بوی تمام نشدنی ماهی دودی و دیوارهایی که همه جایش را شوره زده بود و جای گلوله‌های جنگی گمنام هنوز بر آنها دیده می‌شد خودش خریده بود. ساختمان دربان نداشت و یا اینکه همه آپارتمان‌هایش مسکونی بود. و تعدادی از سنگ‌های پلکان تاریک و نمورش افتاده بود. ماریا دوست پراستر رئیس فضای حمام آشپزخانه را بازسازی کرده بود. دیوارها را با مصالح براق پوشانده بود. به پنجره‌ها شیشه پخدار زده بود و توی اتاق‌ها پرده‌های مخمل آویخته بود. سپس اسباب و اساس بی‌نظیر به خانه آورده بود. اشیای تزئینی و سودمند و صندوق‌های انباشته از پارچه‌های ابریشمی و ضرب‌افتی که فاشیست‌ها از خانه‌های چپاول کرده بودند که جمهوری‌خواه‌ها به دنبال شکست دسته‌جمعی جا گذاشته بودند. و از اشیایی که زن در طول سالها به قیمت ارزان توی حراج‌های مخفی خریده بود. تنها ارتباطش با گذشته دوستیش با کند کاردونا بود که آخرین جمعه هر ماه به دینش می آمد. با هم شامی می خوردن و مدتی رو پس از شام با حرکات کاهلانه کنار هم می آرمیدن. اما حتی این دوستی یادگار جوانی پنهان نگه داشته می شد. چون کنت اتومبیل خود را که آرمش برای نصب شده بود در فاصله دورتر از حد احتیاط پارک میکرد و توی تاریکی به آپارتمان طبقه دوم او وارد میشد تا هم آبروی خود و هم آبروی زن را حفظ کرده باشد. ماریا دوست پراستر رئیس جز افراد آپارتمان روبرویش کسی دیگر را در آن ساختمان نمی‌شناخت. توی آن آپارتمان زوج جوانی با دختر 9 ساله‌شان زندگی می‌کردند که مدت کوتاهی پیش به آنجا اسباب‌کشی کرده بودند. چیز عجیب برای او آن بود که هیچگاه توی پلکان با کسی بر نخورده بود. با این همه تقسیم میراثش ثابت کرد که او در آن جامعه کاتالونی‌های اصیل که فضیلت فروتنی از افتخارات ملی شمرده می‌شد، ریشه‌دارتر از آن بود که تصور می‌کرد. ماریا دوست پراستر رئیس حتی ناچیزترین زیورالات ارزان قیمتش رو برای آدم‌هایی که به قلبش نزدیکتر بودن گذاشته بود که تصادفاً به خانه‌اش از همه نزدیکتر بودن. وقتی کار تقسیم میراث تمام شد آنقدر اطمینان نداشت که جانب انصاف را گرفته باشد، اما یقین داشت که هیچ کس را که شایستگی این کار را داشته فراموش نکرده است. او میراثش را با چنان دقتی آماده کرده بود که وقتی سردفتر خیابان کالدل آروبال که به خیال خود دنیا دیده بود زن را دید، به زبان کاتالانی قرون وسطایی فهرست اموالش را همراه با نام دقیق هر فقره و فهرست و کامل وارث ها با حرفه و نشانی هر کدام و جایی که هر یک در قلبش داشتن از بر برای منشیهایش دیکته می کند، باورش نمی شد که چشمهایش درست می بینند. زن بعد از دیدار با مأمور کفن و دفن یکی از آدم های بیشماری شد که یک شنبه از گورستان دیدار می کردن. مثل همسایه های گورش گل‌های سراسر سال را توی گلدان می‌کاشت، چمن‌های تازه را آب می‌داد، با قیچی باغبانی مرتب می‌کرد تا اینکه به شکل قالی‌های دفتر شهردار در می‌آمد و دست آخر آنقدر با آنجا خو گرفت که به این فکر فرو رفت که چرا در ابتدا آنقدر به نظرش متروک آمده بود. در اولین دیدار وقتی آن سگور بینام را نزدیک دروازه گورستان دید نزدیک بود، قلبش از جا کنده شد، اما حتی درنگ نکرد تا نگاهی به آنها بیاندازد چون نگهبانان مراقب در چند قدمی او بودند. اما روز یک شنبه سوم از یک لحظه غفلت آنها استفاده کرد و یکی از رویاهای بزرگش را برآورده ساخت. روی سنگ گور اول که با آب باران شسته بود با ماتیک نوشت دوروتی. از آن به بعد هر وقت فرصت پیش می آمد به این کار دست می زد. گاهی روی یک سنگ، گاهی روی دو و گاهی روی هر سه سنگ و همیشه با تمام وجود که از حسرت‌های گذشته مایه می گرفت اسم صاحبان گور را می نوشت. یک روز یک شنبه در اواخر سپتامبر شاهد اولین تدفین روی تپه بود. سه هفته بعد در یک بعد از ظهر سرد که باد هم می‌وزید عروس جوانی را توی گوره کنار گوره او دفن کردم. آخر سال که رسید 7 گور اشغال شد. اما زمستان کوتاه گذشت بیان که خم به ابروی دوست پراسرس بیاید. دچار هیچ ناخوشی نشد و با گرمتر شدن هوا صدای سیلاسای زندگی از پنجره های باز به آپارتمان سرازیر شد و بیشتر احساس کرد مصمم است راز رویاهایش را کشف کند. کند کاردونا که داغترین ماه ها را توی کوهستان سپری کرده بود پس از برگشتن زن را دید که حتی از اون حالت جوانی غیر معمول 50مین سال تولدش جذابتر شده است. ماریا دوست پراستر رئیس بعد از تلاش‌های مایوسانه زیادی موفق شد به نوعی یاد بدهد که گورش را روی تپه وسیع گورهای یک شکل پیدا کند. سپس وقتش را یک سری صرف آموزش ترک کرد تا بر سر گور خالی اشک بریزد، به طوری که بعد از مرگش این کار برایش به صورت عادی در بیاید. چندین بار همراه سگ از خانه تا گورستان را قدم زنان پیمود، علامتهایی را به او نشان داد تا راه اتوبوس رامبلاس را به خاطر بسپرد و دست آخر وقتی احساس کرد که سگ مهارت کافی پیدا کرده او را تنها به طرف گورستان فرستاد. روز یکشنبه که قرار بود آخرین آزمایش سر بگیرد، زن در ساعت 3 بعد از ظهر جلیقه بهاری سگ را گشود، هم به دلیل تابستانی که در هوا احساس می‌شد و هم به این دلیل که کمتر توی چشم بزند و آزادش کرد. زن رو میدید که طرف سایه‌دار خیابان رو گرفته و گام‌های سریع پیش می‌رود. کفل کوچکش در زیر دومی که شادمانه تکان می‌خورد قرص و محکم بود. همچنان توی نخ سگ بود تا اشکش جاری نشود. اشکی که برای خودش، برای او و برای آن همه سوال‌های بسیار تلخی که با خیال‌های مشترک سپری کرده بودن باید می‌ریخت. تا اینکه زن رو دید که پیش کالمایور را دور زد و راه دریا را در پیش گرفت. 15 دقیقه بعد در نزدیکی میدان لسپس سوار اتوبوس راملس شد و سعی کرد بیان که دیده شود او را از پشت پنجره زیر نظر داشته باشد و در واقع سگ را می‌دید که در فاصله دوری از او با حالتی جدی در میان گروه های بچه های روز یک شنبه در پاس او دگراسیا به انتظار سبز شدن چراغ خطر ایستاده است. زن آه کشید، خدایا چقدر تنهاست. ناچار شد 2 ساعتی زیر آفتاب سوزان منتخوی چشم راه بیستد با چندین نفر از آدم های سوگوار یک شنبه های گذشته و کم و بیش از بیاد رفته سلام و احوال پرسی کرد. هرچند آنقدر رو آنها را به جا نیاورد، چون از وقتی آنها را دیده بود آنقدر گذشته بود که دیگر نه لباس سوگواری به تن داشتند و نه اشک می‌ریختند و بیان که به مردهشان فکر کنند گل روی گورش می‌گذاشتند. مدت کوتاهی بعد که همه رفته بودند فریاد سوگوارانه شنید که مرغان دریایی را وحشت زده کرد و روی دریای پهناور کشتی اقیانوس پیمای سفیدی دید که پرچم برزیل بران در اهتزاز بود و او با همه وجود آرزو کرد که یک نفر از دلباختگانش نامی از زندان پرنامبوکو برایش فرستاده باشد. کمی از ساعت 5 گذشته، یعنی 12 دقیقه پیش از وقت، سرکله نوعی روی تپه پیدا شد که خستگی و گرما او را از پا درآورده بود، اما حالت بچه‌هایی را داشت که در کاری پیروز شده باشند. در این لحظه ماریا دوست پراسترایس وحشت اینکه کسی را نداشته باشد بر سر گورش اشک بریزد از جانش دور شد. پاییز سال بعد رفته رفته به صرافت نشانه های شومی افتاد که از آنها سر در نمی آورد، اما روی قلبش سنگینی می کردم. باز زیر عقاقی های طلایی میدان رلوخ ایستاده بود و قهوه می نوشید. کتی را به تن داشت که یقه اش از پوست خز روباه بود و کلاهی بر سر گذاشته بود که گل های مصنوعی داشت و آنقدر کهنه شده بود که به صورت مد روز در آمده بود. شم خود را تیز کرد و سعی کرد علت بیقراریش را پیدا کند. به وراجی های زنهای پرنده فروش رامبلاس، به شایع پراکنی مردها توی کتاب فروشی ها که برای اولین بار در طول سالها دیگر از فوتبال بحث نمی کردند، به سکوت عمیق معلول های جنگ که خورده نان پیش کبوترها می ریختند دقت کرد و همه جا نشانه های اشتباه ناپذیر مرگ را دید. عید کریسمس، نورهای رنگارنگ در لابلوی عقاقی ها چشم ها را خیره می کرد. نوای موسیقی و آواز شادی بخش از مهتابی ها شنیده می شد. انبوه جهانگرد ها کافه های پیاده‌روها را انباشته بودند. اما در میان همه این جشن و سرورها آدم همان تنش واخورده ای را حس می کرد که پیش درآمد روزهایی بود که آنارشیست ها خیابان ها را به اشغال خود درآورده بودند. ماریا دوست پراسترس که در آن دوران هیجان‌های بزرگ زندگی کرده بود نمی‌توانست جلوی بی‌قراری‌اش را بگیرد. برای اولین بار چنگال ترس او را از خواب بیدار می‌کرد. شبی در پشت پنجره‌اش مقامات امنیتی و حکومت دانشجویی را که روی دیوار نوشته بود زنده باد کاتالونیای آزاد با گلوله کشتند پانوشت در متن به زبان کاتالانی ادامه متن. وحشت‌زده با خود گفت خدایا انگار همه چیز داره با من می‌میره. اولین بار توی ماناوس که دختر خردسالی بود این نگرانی رو احساس کرده بود. در آن زمان پیش از طلوع آفتاب صداهای بیشمار شب ناگهان متوقف شد. آبها از حرکت ایستاد، زمان درنگ کرد و جنگل آمازون در سکوت وحشتناکی که به سکوت مرگ شبیه بود فرو رفت. در میان این دلاشوبه مقاومت ناپذیر روز جمعه آخر ماه آوریل کونت کاردونو مثل همیشه برای شام به خانه‌اش آمد. این دیدار حال اجرای مراسم را پیدا کرده بود. کنت وقت شناس در فاصله ساعت 7 تا 9 شب با یک جعبه شیرینی تر و یک بطری شامپانی که لای روزنامه پیچیده بود و کمتر توی چشم بزند وارد می شد. پراسرس کانلیونی برشته و مرغ بریان پخت که در روزهای آرام گذشته غذاهای دلخواه کاتالونی‌های اصیل و قدیمی بود و ظرفی را هم از میوه‌های فصل پر می‌کرد. زن که مشغول پخت و پز بود، کد قطعه‌های منتخب اپراهای تاریخ ایتالیا را از گرامافون گوش می‌داد و خورد خورد گلاس شراب پورت خود را که تا تمام شدن صفحه ها طول می‌کشید سر می‌کشید. پس از شام و گفتگو با تعنی صورت گرفت، از روی خاطره به مهرورزی خالی از تحرک دست زدن که هر دو را دچار تلخکامی کرد. کند پیش از ترک آنجا که همیشه با نزدیک شدن نیمه شب بیقراری نشان می داد 25 پزتوا زیر زیر سیگاری اتاق خواب گذاشت. این مبلغ قیمت ماریا دوس پراسترس بود. هان وقتی که اولین بار او را توی مسافرخانه در پارالللو ملاقات کرده بود و نیز تنها چیزی بود که از زنگ زمان برکنار مانده بود. هیچ کدام از آنها به صرافت این موضوع نیفتاده بودند که دوستیشان بر چه چیزی بنا شده. ماریا دوس پراسترس لطفای ناچیزی به مرد مدیون بود. مرد به او اندرز داده بود که برای خودش پسنداز داشته باشد. یاد داده بود ارزش واقعی چیزهایش را بداند و طوری از آنها نگهداری کند که هیچ کس بو نبرد آنها اشیای دزدی هستند. و مهمتر از همه در محله گراسیا به ماریا راه رسیدن به دوران کهنسالی آبرومندانه را نشان داده بود. زن برای کن تعریف کرده بود که مادرش او را در 14 سالگی در بندر مانوس فروخته و فرمانده دوم یکی از کشتی‌های ترکیه موقع عبور از اقیانوس اطلس بی‌رحمانه از او کام گرفته و بعد توی منطقه باطلاقی پارالللو او را بدون پول رها کرده است. هر دو می دانستند که دلبستگی‌های مشترکشان به اندازه اندکی است که هیچگاه بیش از وقتی که با هم هستند احساس تنهایی نمی‌کنند، اما هیچ کدام دل و جرأت پیدا نکرده بودند دور لذت‌های عادت را خط بکشم. تنها به دنبال یک شورش ملی بود که هر دو به صرافت افتادند که سال‌های سال است تا چه حد و با چه ظرافتی از همه بیزار بودم. جدایی ناگهانی پیش آمد. کند کاردونا به آواز دو نفره لابوهم که لیژیا آلبانز و بنیامین و جیلی خوانده بودند گوش می‌داد که به طوری اتفاقی خبرهایی که ماریا دوس پراسترس توی آشپزخانه از رادیو می‌شنید به گوشش رسید. پاورچین پاورچین پیش رفته گوش داد. جنرال فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور جاویدان اسپانیا مسئولیت تصمیم گیری در مورد سرنوشت 3 جدایی طلب باسک را که به تازگی محکوم به مرگ شده بودن بر عهده گرفته بود. کد نفسی از سر آسودگی خیال کشید. گفت پس بی برو برگرد.